بره تو بورس.
بله،
هر چی خودرو هست بره تو بورس عرضه بشه. بله. هر کی خریدار بره تو بورس بخره، بازار آزاد دیگه معنی نداره که. درسته؟
موقت اجرا شد.
بله. ولی یه اشکالی اونجا بود و اون این بود که شما خودروی 500 میلیونی بردی تو بورس، فروختی 700 میلیون. تو بازار بود 1 میلیارد، اون اومد پایین. یکم اومد پایین. ولی این 200 میلیون باز رسید به خودروساز، به مردم چیزی نرسید. بهتر اینه که ما همه خودروها رو بریم تو بورس، بعد به کمک کارشناسان وزارت صنایع، همین شورای رقابت، قیمت واقعی خودروها رو در بیاریم. به خودروساز بگیم که قیمت خودروی شما 600 میلیونه، شما از 800 میلیونی که در بورس در واقع به فروش میرسه 40 میلیون یا 50 میلیون میتونی بیشتر از قیمت واقعیت بگیری. این سود تو. بقیه اون باید بره در یک صندوقی که صرف ناوگان عمومی کشور بشه، نه بره جیب یه عده خاص.
درست.
با این کار فرض کنید ما در سال آلی محاسبه سرانگشتی بکنیم، اگر به طور میانگین ما 100 میلیون تومان بتونیم داخل اون صندوق بریزیم که بیشتر از ایناست، در سال حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان پول میره داخل صندوق. حالا این رو شما تقسیم بکنید بر اتوبوس‌های شرکت واحدی که میتونیم به شهرداری بدید، در سال چند هزار اتوبوس به ناوگان عمومی اضافه میشه، بازار آزاد خودرو از بین میره. یه کمکی هم به خودروساز کردیم چون داره تولید میکنه. این کارهای مقطعی هست، اون بحث اقتصاد کلان سر جاشه، اون باید حل بشه. الان شما گفت یا آیه درخشان فرمودن که ما 2 میلیارد دلار ارز نمیتونیم تخصیص بدیم. من قبول دارم تعیین‌های ارزی که در کشور هست، ولی واقعا چرا باید در زمانی که ما برای ارز دارو یا ارز روغن یا ارز شکر چیزهای دیگه مشکل داریم، بیایم مثلا 500 هزار تا خودرو وارد کنیم که یه عده پولشون رو تبدیل کنن؟ این اولویت نمیتونه باشه. راه حل هم نه، من با موافقت مجلس شورای اسلامی برای واردات مثلا 100 هزار خودرو یا 200 هزار خودرو موافقم، اما برای اینکه بازار رقابتی ایجاد بشه، ولی این راه حل نیست.
بسیار عالی. بله، در این لحظه جناب آقای سعید زینعلی خان کارشناس خودرو هم به جمع ما اضافه شدن. آقای زینعلی خان سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم. تسلیت عرض میکنم شهادت رئیس جمهور محترم و جمعی از همراهانشون رو. امیدوارم که مردم عزیز کشورمون بعد از این از این موارد دیگه نبینن.
انشالله سلامت باشید. بحث ما در مورد آخرین تحولات بازار خودرو هست و حتما هم با توجه به موضوع برنامه میدونید که شرایط بازار خودرو چگونه هست. حالا آقای درخشان هم به جمع ما اضافه شدن، به صورت تلفنی توضیحاتی در مورد بحث قانونگذاری دادن و البته آقای توکلی هم به عنوان سخنگوی شورای رقابت توضیح دادن که شرایط به چگونه هست. ولی خروجیش اینه که حالا گریزی هم به صحبت‌های آقای علی‌نژاد بزنیم، کیفیت خوب خیلی نیست، این نکته هست، و اینکه به دنبال این هستیم که شرایط بهتر بشه. و شما به عنوان کارشناس خودرو در حال حاضر مهمترین چالش‌های این صنعت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرض حضورتون که بحث خودروسازی ما متأسفانه شرایطی داره که دائما با چالش‌های روبروست که این گفتگوها هم ظاهراً نتیجه‌ای حاصل نمیشه، فقط ما مواردی رو مطرح می‌کنیم و به گوش کسی ظاهراً نمیرسه. نشانش هم این است که تغییری حاصل نمیشه.
نمیرسه یا نمیخوان بشنون؟
حالا به هر حال اگه نخوان بشنون که گفتن ما واقعا بیفایده است. امیدوارم که بخوان بشنون، حالا شرایط مساعد نباشه، شرایط رو تسهیل بکنن. بله. چند موضوع توی بحث خودروسازی ما هست که الان در حال حاضر باهاش روبرو هستیم و نقش مؤثری در بازار و تقاضا همچنین قیمت گذاری داره. یکی بحث میزان نیاز تعریف شده کشور هست و بخش دومیش هم این که این نیاز به چه دسته هایی تقسیم میشه، این که خودروسازهای داخلی ما چقدر از این نیاز رو تامین میکنن و واردات چقدر میتونه در این زمینه تأثیر گذار باشه. توی سالهای گذشته تقریبا از سال 2017 به بعد ما بحث وارداتمون به خاطر مسائلی که حالا بخش عمده ایش کمبود ارز مطرح می شده ما واردات به اون شکل نداشتیم و یه محدودیت هایی هم حالا گذاشته بودن که حجم موتور خودروها بخشش رو محدود می کرد و حالا موارد دیگهی که عملا ما واردات خودرو نداشتیم.
درست.
طی دو سال گذشته که مطرح شد که بایستی خودرو وارد بشه تا بخشی از نیاز جامعه مرتفع بشه به این ترتیب، متاسفانه اینم توی کش و قوس ها و کوچه پس کوچه های سیستم سیاست گذاری قرار گرفت. ولی در نهایت اون چیزی که مطرح بود این بود که ظاهراً منابع مالی لازم برای این کار در اختیار مجموعه های وارد کننده قرار نمی گرفت. با توجه به اینکه در بعضی جاها که ما صحبت میکردیم ادهی به اصطلاح این موضوع رو مطرح میکردن که مشکل منابع ارزی نیست، این بحث همون مافیای خودرو و مواردی از این دست هست که باعث میشه این اتفاق نیفته، یعنی اونایی که میخوان این بازار رو در اختیار خودشون داشته باشن. در مجموع اون چیزی که الان حاصل شده یک بخش خودروسازی داخل هست که با توجه به این که میتونیم مطلق این رو بگیم که رقیبی برای بازار نداره،
بله،
کار خودش رو ادامه میده و مواردی هم که ما مطرح میکنیم چه بحث به اصطلاح کیفیت چه بحث کمیت، اون به روش خودش اقدام میکنه، روش خودش رو ادامه میده و گوش شنوایی هم تو این زمینه نداره. عملا هم مدیریتش مدیریت دولتیست.
بله.
و در نهایت حالا جمع کنم این بحثم رو تو این بخش، این است که با توجه به شرایطی که در حال حاضر هست هیچ کورسوی امیدی برای بهتر شدن این وضع چه از باب کیفی که خودروسازهای ما به سمتی برن که خودروهای با کیفیت تولید بکنن که مزیت رقابتی و قیمتی با خودروهای وارداتی داشته باشه،
بله،
چه از بابت کمیت که تعدادی تولید بکنن که نیاز بازار رو تامین بکنه، متاسفانه ما امیدی تو این زمینه در حال حاضر فعلا نداریم.
بله، بسیار عالی. البته خب بارها اشاره شده شرایط خودرو دیگه از اون شرایط مصرفی عبور کرده و خیلی ها به دید سرمایه گذاری بهش نگاه میکنن به خاطر بازار خیلی پرنوسانی که در ارزها و بحث مسکن و طلا وجود داره و تورم دیگه در حقیقت ده. خیلی ها به دنبال حفظ سرمایه شون هستن
متاسم.
که البته شما فرمودید که از منظر عرض تقاضا و کیفیت هم در جایگاه خوبی نیستیم. یه چیزی که خیلی مطرح میشه اینه که با وجود اینکه حالا خیلی عنوان میشه ما زیان انباشته داریم در خودروسازی، آیا این حرف درست هست اصلا؟ شما به عنوان یک فعال در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی به عنوان کارشناس خودرو، اگر درست هست راه حل برای درمانش چیست؟ اصلا به فکر درمانش هستن؟ چون این حرف هی تکرار میشود خودروسازان زیان انباشته دارن.
بله همینطوره. ببینید این اعداد و ارقام این رو میگن دیگه، این که به اساس حرف ها نیست، حتما
خودشون هم اعلام کردن.
ببینید وقتی یه سیستمی یک مجموعه هزینه های تموم شدهش نسبت به قیمت فروشش
بله
بالانس نباشه، به قول معروف تراز بله. نباشه، این شرایط در جریان تولید و ارزش پیش خواهد آمد، طبیعی این اتفاق بیفته. ما الان تو بخش خودروسازیمون هزینه تموم شده خودرو به نظر میاد زیاده، تو زمینهای مختلف هزینه های سربار زیادی دارن، موارد مختلفی هم راجع به این موضوع بحث میشه، ولی گفتم رسیدگی نمیشه، اونا کار خودشون انجام میدن چون یه بازار تضمین شده ای براشون هست، مردم حاضرن پیش خرید بکنن و مدت ها توی نوبت بمونن که آیا خودرو بهشون برسه. همین الان هم که صحبت میکنیم دقت کرده باشین خیلی معترض هست، بحثایی هم پیش میاد در مورد که مثلا فلان خودرو قرار دیگه تولید نشه، خودروساز به نوعی از مسئولین میخواد که اجازه بدن چند ماهی بیشتر ادامه پیدا بکنه. اینا رو میشنویم دیگه، به هر حال چیزایی که مطرحه و به گوش همه ما هم میرسه. منتها چیزی که اینجا راجبش ما صحبت میکنیم این است که خودروسازهای ما همیتی به رفع این موضوعات ندارند. مشکل اساسی حال حاضر کشور ما در بخش تولید خودرو این موضوع و از طرف دیگه تو جایگاهی قرار دارند که هیچ تضمینی برای رعایت حقوق قطع سازانشون هم ندارن. یعنی اگه شما الان یه بررسی اجمالی بکنید روی وضعیت قطع سازان و ارتباطشون با خودروسازها میبینید که اونها هم به عنوان کسانی که بخش عمده ای از جامعه درگیر بخش، یعنی فضای کار رو دارم میگم، نیروهای زیادی تو این زمینه فعال هستن. قطع سازای ما همه با هر کدومشون که صحبت بکنیم الان مشکلات عدیده ای توی بحث منابع مالی دارن و وقتی حساباشون رو نگاه میکنیم میبینیم که طلب قابل توجه از خودروساز دارن. حالا شما این رو با اون بحثی که فرمودید که زیانهای انباشته اینا در نظر بگیرید، از یک جهت بدهکاری دارن، از یک جهت به اصطلاح تعهد تحویل دارن. اتفاقاتی که این وسط داره میفته نشان از این داره که هیچ مدیریت منابعی توی بخش خودروسازی ما صورت نمیگیره.
بله،
نتیجهش این زیان انباشته ایه که دائما راجع بهش صحبت میکنیم. یه نکته ایرم اینجا بگم، چندین بار این موضوع مطرح شده، بخش خصوصی بارها اومده پیشنهاد داده که این خودروسازی رو به ما بسپارید، مدیریتش رو در اختیار ما قرار بدید، یه چند سال هم به ما، نه مثلا 20 سال 10 سال، حتی بعضی از دوستان 4 5 سال وقت خواستن که وضعیت خودروسازی رو از این وضع اسفباری که هست در بیارن، اما هیچ کس به این موضوع تا حالا توجهی نکرد.
بله، از شما ممنونیم آقای علی نژاد. با شما بحث راهکارها رو ادامه بدیم. فرمودید که حالا یه راهکاری که شاید تند و سری باشه بحث بورس باشه، که البته باید ببینیم خود خودروسازا راضی میشون این کارو بکنن، چون طبق پیشنهاد شما حاشیه سودشون کمتر میشه دیگه. به جای اون عدد مثلا 200 میلیون تومان شما فرمودید 50 میلیون تومان. راهکار دیگه‌ای وجود داره که بتونیم فکر بکنیم، حتی در میان مدت، خیلی دنبال کوتاه مدت نباشیم؟ به نظر شما واردات محقق می شود؟
یه بخشش بله، ولی من کلا میگم که اون راه حل نیست. یعنی شما اگر استادان فرمودند که کارهایی که دارن انجام میدن اون مسائل تو حل نشه، ما یه ارزی رو هدر میدیم و مثلا 800 هزار تا خودمون تولید میکنیم، 100 هزار تا از بیرون میاریم، تو همین چرخه معیوب میندازیم و سرمایه های کشور در واقع هدر میره. من با اون بخش از 100 هزار 200 هزار خود رو وارد کردم موافقم، اما میگم این راه حل نیست. در بورس هم تجربه نشون داده که حاشیه سودشون کم نمیشه. اگر الان دارن 600 میلیون میفروشن، تو بورس میشه 700 میلیون. بازار آزاد میاد پایین، یعنی اون 1 میلیارد میاد پایین، متعادل میشه. منتها عرض من اینه که آقایونی که میارن تو بورس، همه پولی که تو بورس اضافه میشه رو بهشون ندیم، یه بخشی بره برای ناوگان عمومی، بیا محاسبه کنیم باشون، بشینیم مثلا با هم خودروسازا بشینیم محاسبه کنیم، اونا که غریبه نیستن که، بشینیم محاسبه کنیم، بگیم آقا قیمت تمام شده شما در اومده 450 میلیون، تو داری میدی 600، تو بورس بده 700، درسته؟ بله. ولی اون 700 تا 800 که ما تو بورس فروختیم، اون 100 تومن بره تو ناوگان عمومی و اونجا قید و بست بذاریم که دولت جای دیگه هزینه نکنه، ببره تو ناوگان عمومی. یه بخشش دومن که آقای زین‌العابدین فرمودن که کسی نمیشنوه. متاسفانه تو مملکت ما دیگه بزرگتری کوچکتری هم از بین رفته. رهبر مملکت جلوی دوربین صدا و سیما اعلام کرد که حرف این آقایون درسته، مدیریت باید بسپرید به سهامداران.
بله،
سهامداران این خودروسازا اونا اعلام کردن که ما حاضریم ظرف چند سال این اتفاق بیفته، تازه کارخونه رو هم نمیخوایم، ما نمیخوایم اینو تغییر کاربری بدیم یا بیام ازش تو استفاده، ما مدیریت چی میخوایم، درسته؟ ولی اون چرخه معیوب اجازه نمیده حتی دستور رهبری هم اجرا بشه. این رو دیگه الان شما تو صدا و سیما دارید دیگه، این فیلم دیدار. این اتفاق نیفته ما این مشکلات رو داریم. هزینه های سربار چرا ایجاد میشه؟ برای مدیریت معیوب. وقتی فرض کنید در یک بنگایی که شما میتونید با 15 هزار نفر اونجا رو اداره کنید، 30 هزار نفر نیرو ریختید داخلش، بعد عمده افرادی هم که اونجا اضافه هستن اصلا کارگر نیستن، بعضیا میرن پشت کار. من 14 سال تو جامعه کارگری خدمت کردم، حامی جامعه کارگری ام، هیچ نگرانی برای جامعه کارگری وجود نداره اگر اونها تعدیل بشن. اونها اصلا جامعه کارگری نیستن، فقط دارن اونجا حقوق میگیرن. حقوقش کی میده؟ شمایی که دارید خودروی داخلی رو میخرید میدید، درسته؟
بس.
این چرخه معیوب باید اصلاح بشه به نفع مردم. ما میگیم بخش خصوصی، بخش خصوصی که از خارج، که از کره مریخ که نمیاد، که همین مردمن که اینجا سرمایه گذاری میخوان بکنن، میخوان به اقتصاد کمک کنن و دولت ناظر خوبی باشه. بله یا آقا شرط میکنه من 4 سال این کار رو میکنم، ازش ضمانت بگیرید، اگر اجرا نکرد اون موقع باش برخورد بکنید، از بیت المال دفاع کنید. این خیلی کی نمیخواد اینو، همه میخوان. این چرخه معیوب در مدیریت کشور در کنار اون بحث اقتصاد کلان است. اون چه که در بازار خودرو الان اتفاق میفته، بیشتر از اینکه وزیر سمت بخواد پاسخگو باشه، باید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد پاسخگو باشن. تعارف نداریم، اونها بازار رو به هم میریزند که مردم هجوم میارن سمت شما. الان برید تو مثلا بازار طلا هم برید، همین بحثا رو اونجا داریم.
بله
اونجا مثلا یه حباب 8 9 میلیون تومانی مثلا تو سکه داریم. خب چرا باید بریم الان مثلا اصناف مثلا طلا فروشون رو بیاریم اینجا محاکمه کنیم؟ نه، این اتفاق داره در اقتصاد رقم میخوره. کارهای به نظر من بورس بهترین کار میان مدت ما هست. در مورد واردات هم در همین حدی که مجلس گفته در همین حد انجام بشه، یه تسکینی ممکنه باشه، به شرطی که اون رو هم 2 برابر 3 برابر قیمت به مردم نفروشن. بازار تعدیل میشه، مدیریت بخش خصوصی لازمه، ما نمیتونیم ازش فرار کنیم. بعد یه مشکلی هم که ما تو کشور داریم، حتما آقای زینریم تایید میکنه، ما یه 5-6 تا خودروساز در کشور داریم، مونتاژکار، اونها در واقع سپر بلای 2 تا خودروساز بزرگن. حرف میزنیم میگه ما 10 تاییم، ما 11 تاییم. آقا شما داری 800 هزار تا خودرو تولید میکنید، اون خودروساز کلا 20 هزار تا تولید میکنه، اون تو بازار تو خیلی نمیتونه تاثیر بعد. اکثر اونها هم خودروی اقتصادی تولید نمیکنن، خودروی ویژه تولید میکنن برای یه طبقه خاصی. شما مثلا یه نفر با 30 هزار تولید خودرو بخواد مثلا تولید 1 میلیونی کشور تحت تاثیر قرار بده، خب کی میپذیره؟ مافیا رو منم قبول دارم که هست، ولی آدرس غلط ندیم، اون مافیا جای دیگه هست. همینایی که این 300 400 میلیون ما با تفاوت قیمت خودروی کارخونه و بیرون رو میخورن، اونها مافیای خودروان. اتفاقا کسی از اسم اونا رو نمیدونه، هیچ جام تو رسانه و جایی هم نیست. این 10-12 تایی که اسمشون همه جا هست نمیتونن مافیا باشه.
بله خیلی ممنونم آقای زینعلی خان. حالا شما هم کمی دیرتر به جمع ما اضافه شدید. من یه سوالی بپرسم، سوال مردم هست در حقیقت، که از آقای علی نجات هم پرسیدم و بعد شما هم جمعنی خودتون رو بفرمایید. واردات میتونه کیفیت رو افزایش بده و اصلا این واردات به این کمی که قطره چکونی قرار انجام بشه تأثیری خواهد داشت در قیمت؟
من اول عرض کنم که چرا ما موضوع رو ربط میدیم به واردات. خودروساز ما باید خودشو ملزم بدونه که
چون رقیب نداره.
خب عرض میکنم چه ربطی داره، ما خیلی جای دنیا شاید به همین شیوه پیش رفته باشن، حتی کره ای که روی این موضوع ما میدونیم که الان پیش رفته است، یه زمانی اون هم واردات خودرو رو ممنوع کرده، ولی به این شرایط ما نرسیده و گذر کرده همین
شرایط. حتی منظورتون کره جنوبی است؟
کره جنوبی. بله به طبع اگر میزان عرضه قابل قیاس باشه با اون تولید داخلی، یعنی اینا رو بتونیم توی ترازی قرار بدیم، چرا، این امکان هست. ولی تو این تعدادی که مشتری خاص خودش هم داره، متاسفانه نسبت به قیمت جهانیش در بهترین شرایطش 2 برابر اون قیمت در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار میگیره، طبعا جامعه هدفمون جامعه محدودی هستن، باز خودروساز ما دنبال کار خودش میره. اگر بخواد این موضوع تأثیر بگذاره، عرض کردم باید در میزان تولید اون تأثیر بذاره، یعنی اون رقابت رو ایجاد بکنه.
جواب منفیه
به نظر من میاد. این فقط بخشی از نیاز جامعه رو پاسخگو خواهد بود که خیلی هم کوچک است. در مجموع اگر ما این دوتا موضوع رو بخوایم ربط بدیم، به نظر من تو این شرایط خیر، ولی در حالت عادی اقتصاد آزاد که همه بتوانن خودروساز خارجی خودروشو بیاره عرضه بکنه با قیمتی که خودش تعیین میکنه،
با شرط تحریم ممکن نیست.
حالا شرط تحریمی یه بحث جدای از اینه،
چون خود دور زدن و تحریم قیمت تموم شده رو به شدت افزایش میده.
به نظر من میاد میشه اون رو اصلا در نظر نگرفت، تو بخش واردات خودرو میشه در نظر نگرفت اون موضوع رو، ولی خودروساز ما اصلا بایستی فارغ از همه این موضوعات فکر کنه که این خودرو رو فرزند خودش، خواهر و برادر خودش، پدر و مادر خودش، این مدلی در نظر بگیریم، قرار استفاده بکنن و خدمت شما عرض بکنم که با اون دیدگاه خود رو تولید بشه، گذری نباشه، حالا بفروشیم بره ببینیم چطور میشه. من تو این جملات تأخیر شنیدم که گفتن مثلا این تعداد فوت کردن، حالا این یه تعداد دیگه هم روش، این ادبیات ادبیاتی
آقای درخشان گفتن سالی 20,000 کشته متاسفانه داره.
این فاجعه است. حساب بکنید این تعداد معادل چند تا هواپیما سقوط بکنن است. اصلا قابل توجیه نیست.
خیلی ممنونم از شما آقای علی نژاد. شما اگر جمع‌بندی دارین در حد یکی دو دقیقه ممنون میشم که بفرمایید.
جمع‌بندی من این باشه که جدای از بحث کلان اقتصاد که عرض کردم سر جاش هست، مدیریت خودروسازهای بزرگ ما باید واگذار بشه به سهامدارش. این اتفاقی که بیفته اونا بلدن که چجوری تراز خودشون رعایت بکنند که زیانده نباشن. الان تقریبا همه قطعه‌سازا قراردادی که با تأمین قطعات خودروسازهای بزرگ دارن یک زمان 4 ماه هست. یعنی شما امروز قطعه میدی، خودروساز 4 ماه وقت داره با شما تسویه حساب کنه.
بله.
خب قطعه رو گرفته، زده به ماشین، پول ماشین هم قبلا گرفته.
خیلی قبل.
4 ماه بعد قرار پولشه بده. این زیان انباشته جز سوء مدیریت و اون فرایند غلط جوری دیگه نمیشه توجیه کرد.
بله.
درسته؟ اون فرایند غلط درست زمانی قابل اصلاح هست که ما این مدیریت معیوب دولتی رو بگیریم. شما الان مدیر عامل در واقع شرکت خودروساز باشید، تا زمانی که فلانی وزیر هست شما مدیر عاملی، چی کیفیت داشته باشی چی نداشته باشی، چی تولیدت بالا باشه چی نباشه. ولی اون بخش خصوصی ریال به ریالش رو باید حساب کتاب پس بده، باید به سهامدارا جواب بده و اون دلسوزی لازم رو به کیفیت خودروش داره قطعا، برای اینکه در بازار رقابتی باشه. از طرف دیگر این ادعا، من متاسفم که مثلا نایب رئیس یک کمیسیون تخصصی میاد تو مجلس میگه که خریدار مثلا فلان کارخونه یا سهام فلان کارخونه خودش قطعه سازه. خب ما چیکار کنیم؟ بریم از لبنیاتی بیاریم کارخونه خودرو سازی رو مثلا سامش بخره؟ خب قطعه ساز خودرو بخره، میگه چه اشکالی داره؟ این کجاش مثلا تعارض منافع است؟ این نگاه های غلط باعث میشه تصمیمات غلط اتخاذ بشه و این فرایند اصلاح نشه. فرایند خودرو سازی ما ظرف یک بازه زمانی 4 ساله کاملا قابل برگشت به ریل اصلی هست و کشور ما مزیت های لازم برای تولید خودروهای با کیفیت صادراتی داره، به دلیل اینکه اکثر مواد اولیش ما داخل کشور داریم و این مزیت رو داریم.
سپاسگزارم از شما مجد. آقای زین علی خان شما می‌خواستید نکته‌ای
رو عرض بکنم در تکمیل فرمایشات عزیزمون؟ این بحث مدیریت خصوصی باید اتفاق بیفته.
شعار امسال هم که هست.
بله، این جهش تولید مشارکت مردم.
بله.
مدیریت خصوصی قطعاً باید اتفاق بیفته. اما یه نکته رو نباید نادیده بگیریم که اون به نظر من دولت نه در این بخش، در همه بخش ها تصدیگری خودش رو باید جمع بکنه
نظارت
و بخش نظارت رو در نظارت کنه.
بله.
چون ما الزاماً نمیتونیم بگیم که اگه بخش خصوصی بیاد اون وقت شرایط باز برای مصرف کننده ممکنه اون هم اگه نظارت روش نباشه به نفع مصرف کننده در نهایت نشه. تمام شرایط لازم برای ایجاد یک بازار رقابتی رو دولت به عنوان مجری فراهم بکنه، نظارت های لازم رو در این زمینه داشته باشه، بخش خصوصی قطعاً به موفقیت های دست پیدا خواهد کرد.
انشاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفته. البته موضوع خودرو یک بحثیه که میتونم بگم پایان ناپذیره، هم از منظر مصرف برای مخاطبینمون، هم به هر حال فعلا یک نوع کالای سرمایه گذاری هم به حساب میاد که شاید برنامه های دیگری رو به این موضوع اختصاص دادیم. من مجددا شهادت آیت الله رئیسی، آقای عبداللهیان و امام جمعه تبریز و البته استاندار آذربایجان شرقی رو خدمت مردم عزیز تسلیت میگم. شما شنونده برنامه نوسان بودید. از رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامک 30,000-10,35 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما موضوعات مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ما حتما در مورد اونها برنامه سازی خواهیم کرد، چون این برنامه نوسان مستقیما و بی پرده به موضوعات روز اقتصادی خواهد پرداخت. ممنونم که شنونده این برنامه بودید. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
ردیف 95.5 MHz،
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب،
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره. ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو انتخاب. انتخاب روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سنزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.